صبحتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم ایران آفرین.
برنامه ما شروع شد، برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوین برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مهربان. ایران آفرین.
به نام خدا، سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه های ایران آفرین به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و درزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور جناب آقای محمد رضا محمودی به طراحی طلا و جواهرات در ایران بپردازه. شما هم در گزارش در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع طراحی طلا و جواهرات ایرانی. شما زمانی که قصد خرید طلا و جواهر دارید چقدر به طراحیش اهمیت میدید؟ آیا برای شما مهمه که طرح طلا جواهراتی که خریداری میکنید مطابق با فرهنگ ایرانی باشه؟ این سوالهایی که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید:
ظاهر اهمیت میدم، چون خیلی اهل خرید جواهرات و این چیزا نیستم. اگه از ظاهرش خوشم بیاد و مدلش میگیرم.
خیلی به طراحی توجه کنی دیگه. کلا چیزی که مهمه همون طراحی و ظاهرشه. اون ارزش طلایه یا نقره است خب سر جاش، ولی طراحیش خیلی ارزشمندش میکنه به نظر من.
چیزی که مثلا از اون ورا بیاد خیلی بیشتر دوست داریم تا این چیزی که خودمون داریم تولید میکنیم، در حالی که طراحی خودمون خیلی شیک تره.
به نظر من اون ارزشمندیش بیشتر میتونه باشه که از فرهنگ خودمون باشه، چون حتی داری یه جوری حمایت طراح خودمون هم میکنی و خب چرا فرهنگ خودمون رو از بین بخواد بره؟ همش توجهمون بره سمت چیزای اروپایی. اگه کیفیت همون باشه، واقعا کیفیت و طراحیش خوب باشه، آره چرا فرهنگ ما باشه که خیلی بهتره.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین: صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 3558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول دارند. کاوازاکی. خیلی متشکرم که شنونده ایران آفرین هستید. از شبکه رادیویی فرهنگ مهمان من در این برنامه جناب آقای محمد رضا محمودی هستند، کارآفرین حوزه جواهرات، که بهشون سلام میکنم.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما آقای محمودی. همین اولش بخدار بیشتر از خودتون بگید، از چه سالی شروع کردید این فعالیت رو، به چه شکلی شروع کردید و اصلا چند نفر بودید؟
خدمتتون عرض کنم که بنده متولد 1360 خورشیدی هستم و از سن 16 سالگی وارد عرصه ساخت طلا و جواهرات شدم. از 4 سال قبل یا تقریبا 3 سال قبل هنر معرق کاری رو خدمت استاد علامه زاده آموختم.
بله.
و بعد از سال 76 که وارد عرصه طلا و جواهرات شدم.
چی شد داشت پیدا کردی؟
خدمتتون عرض کنم به سختی، یعنی اینطور نبود، انتخاب شهر فرهنگی هستن با نگاه فرهنگی و خب یک مقدار اجبار خانواده بود و خب تو مسیر درستی قرار گرفت. از 13 سالگی من معرق کاری و خاتم کاری رو فراموختم، به اصرار خانواده بود، سخت بود اون موقع اوایلش، خب خیلی یک نوجوان گریزپایی هم که بودیم، خب خیلی هم شیطون بودیم، سخت بود. ولی خب در این حال از 76 در واقع پس از تکمیل سه خاتمکاری و معرق‌کاری وارد عرصه طلا و جواهر شدم. شغل خانوادگی ما طلا و جواهرات هست و به واسطه همین موضوع من وارد شدم.
چند نفر بود و چطور شروع کردید؟ از کی مستقل شدی؟
خیلی راحتش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، به صورت استاد شاگردی بود که پسر عموم این کار رو یاد گرفتم. آها. از 16 سالگی و یک شاگرد به اصطلاح پادو و استاد شاگرد این کار رو ما یاد گرفتیم.
از زمانی که مستقل شدی چند سال میگذره؟ چه سالی؟
بعد از 3 سال که از فراموختن این هنر طول کشید خدمتتون عرض کنم، من کارگاهی رو ایجاد کردم برای خودم به اتفاق،
یعنی حوالی سال 79-80.
بله، هلوهوش 80. بله، در این کار رو شروع کردم، یک کارگاهی بود. خب تا حلول سال 90 کل این کاری که ما انجام میدادیم کپی برداری از برندهای خارجی بود که سعی میکردیم از برندهای خارجی کپی خوب و با کیفیتی رو عرضه کنیم برای مشتریامون.
سرمایه اولیه رو از کجا به دست آوردیم؟
ببینید، سرمایه اولی برای کار فراموختن همین هنر بود. یعنی اینطور نیستش که شما فرض بفرمایید برای این کار اول باید یک آورده مالی داشته باشید و بعد
شروع کنید. ارزشمند توی این کار.
بسیار عالی. یک مهارت هست و به مرور زمان اعتبار. این تا در واقع شاخص اصلی این فن و حرفه و صنعت هستن و بعد از اون سرمایه گذاری هست.
یعنی الان هم همینطور آقای مهدی، کسی بره دورانه و مهارت و اعتبار کسب بکنه توی بازار بدون اینکه سرمایه اولیه کلانی داشته باشه میتونه شروع بکنه.
قابل درک برام نیست، اما برای حداقل خب مسلما سرمایه حداقلی میخواد این کار.
ولی
من دارم پیش نیاز دادم خدمتتون عرض می‌کنم، پیش نیاز این در واقع صنعت و هنر مهارت هست و اعتبار. یعنی اینکه شما باید حتما در بازار کار یاد بگیرید، اینطور نیست در دانشگاه یا آموزشگاهی یا یک محیط بسته آکادمیک این کار رو یاد بگیرید و بعدش با یک سرمایه‌ای بخواید شروع کنید کار.
دقیقاً از اون رشته‌های کاری میشه که به نوعی میگن طرف باید بازاری بار بیاد، یعنی کاسبیه رو،
خاک کار رو و خاک بازار رو و کف بازار رو بدونه، بشناسه. چون پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، اینکه متریال مواد اولیه رو از کجا و به چه نحوی بخواد تهیه کنه، این اصول اولیه مهارت هست.
درست. من نمیخوام خیلی از بحث فاصله بگیریم. بله. شاید یه برنامه دیگه حالا در رابطه با این جزئیات صحبت بکنیم. الان موضوع برنامه ما طراحی جواهرات ایرانیه. اینکه یه طراح جواهر اگر حالا به این مهارت دست پیدا کرد از کجا شروع بکنه سوالیه که از شما میخوام الان پاسخش رو بدید.
من برای اینکه حالا وارد این بحث بشم میخوام یک روایتی از زندگی واقعی خودم رو داشته باشم، شاید به موضوع سوالی هم که شما میکنید کنه. در واقع من خدمتتون عرض کنم تا سال 90 تمام هم و غم بنده و خیلی از کسانی که در این عرصه هستن کپی برداری از بندهای خارجی بود و مهارت بالایی که یک استکار طراح یا سازنده داره در این تعریف میشه و متاسفانه بدترین حالت اینه که اتفاق بد بشه آرزو و نهایت آرزوی جوان. این اتفاق بده که شما نهایتا میخواید کپی بردار بشید. و خب در شرایطی که سال 90 بنده وضعیت خوبی رو داشتم در کسب و کار خودم، اما این موضوع رو همیشه لحاظ میکنم و حالم اصلا خوب نبود چون نهایتش ما یک کپی بردار بودیم
که این اون چیزی نیست که من میخوام.
حد نهایتی نبود که من تواناییشو داشتم و از خودم انتظار داشتم و میخواستم
که کارهای جدیدتر طراحی بکنم.
بله بله. و خب یک مقدار وقتی نگاه میکنیم میبینیم که توی ایران ما نگاره‌های بسیار زیادی داریم، یعنی نگاره‌های سرزمینی و موتیفایی که داریم که خب محفول مونده در این هنر و صنعت، در معرفکاری، مقرنسکاری، کاشیکاری، معماری بیشتر بروز پیدا کرده یا در دستبافته‌های مثل گلیم، گبه، فرش بروز پیدا کرده. و خب یک بستر بسیار مناسبی بود برای اینکه شما یک مقداری اگر که می‌خواستین فکر کنید و پژوهش کنید می‌تونستید به این موضوع برسید که می‌تونیم از همین داشته‌های سرزمینی و هویتی خودمون استفاده کنیم و سرریزش کنیم در واقع این هنر و صنعت،
یه سلیقه جدیدی برای مخاطب ایجاد کنیم.
بله کاملا با شما موافقم. البته خب در پس ذهن ما ایرانی ها خیلی از این موتیف ها نشسته، مثل بوت جقه، تورنج ها، لچک ها. خب وقتی شما عادت دارید همیشه اینا رو در دست بافته ها میبینید، برای اولین بار وقتی یک جواهری با اون هویت میبینید خیلی جذابیت و دوشندان پیدا میکنه. در واقع این بازآفرینی نقطه مفیدی هستش که من فکر کنم که ما بهش دست پیدا کردیم.
الان خود شما تو کارتون موفقید؟
البته نسبی بعد به این موضوع نگاه کرد. اگر که بخوایم مطلق نگاه کنیم، خب من هیچ وقت هم راضی نبودم و همین امروز هم که در خدمتتون هستم همین حال هست. شاید هم روز موفقیتتون این باشه که شما در لحظه ظرفتون رو پر شده نبینید و همیشه احساس کنید که خیلی فضا هست. من یک موقعی صحبت که میشه، حالا شاید در دانشگاه که صحبت میکنم به دانشجو این موضوع خیلی تاکید میکنم.
تدریس هم میکنی؟
گاهن به بضاعت زمانی که دارم طراحی سنتی و البته برندینگ و در واقع هوز برند در جواهر، احساس میکنیم که برای به دست آوردن یک خلاقیت، بروز یک اتفاق خوب، باید شخم بزنیم، زمین رو شخم بزنیم تا اتفاقی بیفته. ما احتیاج داریم فقط، چون این اتفاق افتاده در سرزمین ما، در صده‌های گذشته پیشینیان ما این کار رو کردن، فقط شما کافیه که یک خوشه از این زحماتی که پیشینیان ما کشیدن رو بخواید استفاده کنید، یک دونه‌شو بردارید، موفقیتتونه. ببینید ما امروز که دارم خدمتتون صحبت می‌کنم و میگید موفق، از دیدی من میتونم موضوع رو موفقیت آمیز بدونم که کار خودم رو انجام دادم، که از بضاعت زمانی و توانی که داشتم به صورت محدود تونستم نوع جدیدی و نوع نگاه جدیدی رو به هنر سنتی خاتمکاریمون برای مخاطب جلب توجه کنم. یعنی اینکه نگاه مخاطب رو از اون حاشیه بودن خم به متن بیارم. ما وقتی که یک گلی از خاتم رو برداریم و گردن بند میکنیم و از اون یک شکل جدید و هویت جدیدی میبینیم، فقط تلفیق دو هنر اصیل ایرانی هست، کار خیلی زیادی نبوده. این فقط یک مقدار باید روحیه یا انسان داشته باشه که بشینه فکر کنه به کاری که داره انجام میده.
حالا واقعا آقای محمودی خواهش میکنم با صراحت پاسخ بدید، چهره شما رو الان کسی نمیبینه، واقعا شما به فکر فرهنگ ایرانی بودید که بیارید توی تخصص و رشته کاری خودتون، یا نه گفتید که از طریق میتونم یه سبک جدیدی رو ایجاد بکنم، میتونم درآمدزایی بیشتری بکنم؟
ببینید از نظر درآمدی بنده سال 90 که اون رخت در واقع از به در کردم و رخت جدیدی رو به تن کردم، تا به امروز من هنوز درآمد اون روز رو ندارم، اینطور من خدمتتون بگم. یعنی اون روز من در شرایط بسیار خوبی داشتم فعالیت
میکردم. خب چی شد یه تصمیم آخه رسید؟
دو موضوع هست. یکی این که خدمتتون عرض میکنم بنده اصلا ایدئالم کپی برداری نبود هیچ وقت. همین امروز هم اگر که کاری رو دارم انجام میدم سعی میکنم بی‌بدیل باشه. و موضوع دوم این که یک جای انسان باید یک سیلی به صورتش بخوره به خودش بیاد. به اندازه خودم این کار رو سعی کردم بست بدم. و البته اینم خاطرم، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که، یعنی منافاتی نداره اتفاقاتی که من در خدمتتون عرض میکنم با مسائل کسب و کار، اما من در شرایط خیلی خوبی از کسب و کار بودم و اون موضوع رو گذاشتم کنار.
البته این تلنگر به هر کسی زده نمیشه، برمیگرده به نظر من به اون ذات و اون شخصیت خانوادگی و اون درمایه‌ای که درش وجود داره. آقا تو خارج از کشورم شما شعبه دارید درسته؟
در امریکا. بله
امریکا. بله. یه شعبه داریم. بله. الان اونا چطوره وضعیت سلیقه‌شون؟ یعنی میان کارهایی با توجه به سنت‌ها و آداب و رسوم ایرانی و فرهنگ نساخته میشه اونجا استقبال میشه ازش یا نه؟ همین طرحی که خودتون گفتید.
ببینید من پیش از صحبتایی که حالا داشتم خدمتتون عرض کردم که ما امروز خدا رو شکر حالمون خوبه. ما در امریکا ایرانیان بسیار زیاد رو داریم. این یک صنعت جدیدی بود که معرفی شد، هم ایرانیه هم خیلی فریاد نمیزنه ایرانیم. در فضای لوکسی که اونجا در حال زندگی هستن خوب تعریف شده و چرا که نه، ایرانیانی که اونجا هستن خب بیشتر اون غم غربت بیشتر براشون حس میشه و احساس میکنن که باید اتفاقا از صنایع دستی اونجا استفاده کنن.
استقبال خوبی کردن.
بسیار. ببین شما در
غیر ایرانی ها چی؟
در غیر ایرانی ها هم خب ببینید من الان که دارم خدمتتون صحبت میکنم بالغ بر 17 18 نمایشگاه خارجی برگزار کردیم، یعنی از آسیای شرقی، کره، بفرمایید شما تا برگردیم باز به همین امریکا، در اروپا، در هلند، بروکسل، یعنی بلژیک، پاریس، ایتالیا، کشور خلیج فارس. و خب این هنری هستش که حتی اگر که از نظر قیمتی مخاطب خودشو در یک کشوری نداشته باشه اما تحسین برانگیز است، یعنی لذت میبرن به هم هایی که باید ورود بشه این هنر
جلب توجه میکنه.
بله براشون جذابه، این هنر رو اونجا میبینن تازه. یعنی وقتی ما به یک فرد اروپایی میگیم که خب این خاتم، هر خاتم عبارت است از این اجزا و با این سختی، و براشون تکنیک ساخت رو میگیم و میگیم حالا این تا به امروز تو فلان کار توی در واقع عکس بوده، ما الان آوردیمش، باز تعریفش کردیم، متریال رو یک بار دیگه توش تغییر دادیم، به جای لذتی که توی اون به کار میرفت الان طلا داریم به کار میبریم، برای اون شخص خیلی جذابیت میشه و در واقع یک بار دیگه نگاه میکنه حالا به هنر خاتم
با این نگاه جدید،
جدید و اصلا جلب توجه که چقدر حاشیه متن اومده و از این هنر ما کم نداریم. یعنی هنرهای سنتی ایران بسیار زیادن، دستاورد صدها سال و قرنها تلاش استادکاران و هنرمندان ایرانی هستن. باید بشین بهش فکر کنیم، یعنی اینکه چطور میتونیم اینا رو خوب تفیق کنیم، چون ببینید هنر و صنعت جواهرسازی میدونید از سنگ‌های قیمتی استفاده میشه، متریالش طلا هست و وقتی که شما می‌خواید یک هنری رو کنارش بذارید با هم نشین و همخوان باشه با هم. بله. نمیتونید شما مثلا فرض کنید سفالگری رو با طلا بله. کردن بله. و موفق نبود، خیلی از هنرمندا خیلی از کارا رو کردن هم ارز باشه هم قد و قامت باشه تا به دیده بیاد و متحسن قرار بگیره.
درسته. الان کدوم کشورای دنیا از نظر طراحی سر اومده
در جواهرات؟
بله
ما در آسیا جنوب شرقی داریم، ولی هنگ کنگ و سنگاپور خب خیلی هستن، کار خوبی رو دارن انجام میدن. کره هست، این کارهای خیلی خوبی رو انجام میدن. در اروپا هم که ایتالیا هست، کشور ترکیه در همسایگی ما هست که با نگاه بسیار خوبی و حمایت خیلی خوبی که حالا سیستمی از این هنرمندان شد، رتبه‌های بسیار خوبی رو در دنیا دارن.
حالا یه مقدار برگردیم دوباره فضا رو بیاریم سمت خود آقای محمودی به عنوان کارآفرین.
امروز ما در مجموعهمون 23 نفر نیروی ثابتیم که به صورت مستقیم براشون کارآفرین.
غیر مستقیم چی؟
به صورت غیر مستقیم تقریبا دو برابر همین عدد میتونه باشه.
خیلی خوبه.
بله. و سال 90 که من خدمتتون میگم تنها بودم، یعنی یک نفره در عرض 7 سال تونستیم به این تعداد همکار برسیم.
خیلی عالیه. سرمایه فتون حدوداً چقدره؟ اگه بخواید دقیق اشاره نکنید میتونید ده. مثلا رنجش رو بگید، بگید مثلا بین 1 تا 10 میلیارد.
سرمایه‌ای که الان میتونم به صورت قطعی خدمتتون بگم 23 همکار هست که دارن با بنده همکاری میکنن که هر کدومشون نباشن من مقدار میلنگه.
خب این که مقدار کلیشه است. اگه از کلیشه بخواید
شما
قطعاً همینطورا بدون
شما میگید اسمش کلیشه، ولی برای هر کدوم اینا چون من رنج کشیدم تا شدن 23 و حالا شاید 24 سرمایه خیلی زیادی که من به سختی باز میتونم به دست بیارم. از نظر ریالی میتونم خیلی راحت جایگزین کنم، ولی برای نیروی انسانی خیلی سخت هست مخصوصا در ایران.
حالا از نظر ریالی اگر بخواید،
از نظر ریالی شاید
میدونید میخوام این رو تو ذهن یک جوونی القا بکنم که الان میخواد وارد فضای طراحی بشه، کسب و کار شروع بکنه. الان صحبت های آقای محمودی رو داره به عنوان یک کارآفرین میشنوه که از فلان سال شروع کردم، خاک بازار رو خوردم، زحمت کشی کردم، در دسته استاد کار کردم، همینطور پله پله اومدم بالا، بعد 17 18 سال 15 سال اومدم یه کاری خودم شروع کردم، تنها یک نفره، الان 20 نفرن تو مجموعه هم و دارن کار میکنن و الان اون سرمایه اونقدری تبدیل شده به انتومن مثلا.
ببینید روزی که من از سال 90 اگر بگم که این اتفاق طراحی سنتی رو رقم زدم از نظر سرمایه‌ای، حالا خب معادل باید گفت چون بله. بالاخره تورم شامل حالش میشه، اما من اینطور بهتون بگم از نظر کیفی بخوام در موردش صحبت کنم، یک کارگاه کوچک به اندازه 12 متر بود که ما اونجا فعالیت میکنیم و با ابزار کار متفاوت همین کار. خدمتتون عرض کنم امروز که دارم خدمتتون عرض میکنم یک کارگاهی داریم که 15 نفر توش دارن فعالیت میکنن. دفتر مرکزیمون هست در تهران.
خوب.
یک فروشگاه هم در شمال تهران داریم.
خوب.
یک فروشگاه در
اینا بعد از سال 90 شکل گرفت.
بله. یک فروشگاه در اهواز داریم و یک شوروم در امریکا داریم.
خیلی عالی.
در واقع یک گالری، یک کارگاه یک فروشگاه در تهران، یک فروشگاه در اهواز، یک گالری در لس آنجلس.
ان شاء الله خدا بیشترش بکنه.
زنده باش.
به خاطر اینکه ایده خوبی داری.
زنده باش.
آدم خوش فکری هستی.
زنده باش.
حالا با توجه به همه اینها، الان علت موفقیت خودتون رو چی میدونید؟
من میتونم بگم صبر. خدمتتون عرض کردم مهارت، حسن در واقع نام و اعتبار، اینها لااقل تا به امروز که خدمتتون میگم با دانش محدود خودم هیچ کدومشون استارتاپ نمیتونن بشن. یعنی این زمان میبره، یعنی شما نمیتونید با نگاه در واقع سریع بخواید هر کدوم اینا رو انجام بدید.
حتی خود استارتاپ زمان میبره.
خود استارتاپ. چون ببینید ما عادت داریم که در واقع ورق آخر فصل آخری کتابو بخونیم و بگیم یه شخص موفق شد یا نشد. خب این کتاب یک مسیری داره تا به اون جنبندی میرسه، و وقتی میگن یک نفر موفقه، در واقع وقایع قبلش رو باید بشیم نگاه کنیم. فصل‌های قبل کتاب زندگیشو باید احساس کنید. میتونید خیلی سریع این اتفاق بیفته. الان ما مشکلی که توی جامعهمون داریم همینه. من فکر میکنم صبر یک مقدار کم رنگه. تو تمام شونه زندگیمونم این دیده میشه. البته من که الان دارم در مورد موضوع تخصصی و حالا مبحث این جلسه کنم، یکی صبر هست. یعنی بعد در واقع تو ایده پردازی، وقتی شما یک ایده نابی دارید، فرض بفرمایید تلفیق دو تا هنر، در واقع بینارشته‌ای و تلفیقی، یک هنری رو میخواید ابداع کنید، یک خبر خیلی خوبی رو هم برای خودتون دارید وقتی ایدهش به ذهن میرسه، هم برای دیگران، برای اطرافیان و عزیزان و همکاراتون، خیلی سخته که این خبر خوب رو نگه دارید به هیچ کس ندید. درسته؟
خیلی سخته.
و این ظرف درونی و پیمونتون رو قوی میکنه، این خیلی حجم روحتون رو بزرگ میکنه. من سوال عامم هست در کلاس ها و حالا جاهایی که صحبت میکنم، میگم شما تا به امروز چقدر شده که یک ایده ای رو داشتید اما یه جای دیگه ای دیدید؟ خیلی جا میگید این که ایده من هست. خیلی اتفاق اینطوری میفته.
بله.
به خاطر اینکه صبر ندارید، تحمل ندارید، ایده خودتون رو پرورش نمیدید. فقط به زایشش ما داریم توجه میکنیم که یک ایده ای داریم، خب این رو باید پرورشش داد. این صبر رو من بیشتر تازه دارم اونجا میبینم. شما بدن بدونید. مثلا شما دارید برای یک انسان این کار رو میکنید. بعد روحیات انسان رو بدونید. شما بعد مد بدونید، بعد لباس رو بدونید.
سلیقه شناسی بلد
باشید.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از محمد رضا محمودی نازنین، کارآفرین حوزه جواهرات. گفتگوی ما رو شنیدید در برنامه ایران آفرین. من ستایش میکنم کار شما رو و مسیری که تا الان اومدید.
خیلی متشکرم از زمانی که شما گذاشتید و من در خدمت شنوندگان عزیزتون
درود بودم. بر شما. خیلی متشکرم. با آقای محمودی فعلا خدافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده ایران آفرین باشید. این هم از موضوع این هفته ایران آفرین، یعنی طراحی طلا و جواهرات ایرانی. ایران آفرین از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین، روبه چین چین
خوبه. بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه